خرمسر هر لحظهش یک مثنوی 70 منه.
فقط یک سوال.
چه در خدمت شما هستم.
یک سوال. شما خودتون توی خرمشهر بودید و از جانتون واقعا مایه گذاشتید برای آزاد کردن شهر خرمشهر. الان چه پیشنهادی دارید؟ چه توصیه‌ای دارید برای جوانهای مثل ما که چه بکنیم که یک ذره بتونیم از شرمندگی و خجالت شما در بیایم، موجب پیشرفت کشورمونم بشیم؟
من امیدم به جوانان ایران زمین این هست که میدانم اینها همه میهن دوستن، اینها همه ایرانیان، ایرانی اصیل، علاقمند به ایران، علاقمند به این کشور. دوست دارم دانششون رو بالا ببرن، قدرتشون رو بالا ببرن، در هر قسمتی هستن خدمت صادقانه داشته باشن.
بله.
پیشکسوت‌های قبلی زمان جنگ رو تنها ندارن، پا بذارن جای پای اونها.
انشاءالله.
در همه بخش‌ها هم همینه.
بله.
فرقی نمی‌کنه، در نظامیگری، در تولید، در کارخانه، همه جا، دانشگاه، نمی‌دونم، مدرسه، همه و همه و همه. برای اینکه ما در 8 سال جنگ کل ملت ایران درگیر بود، 36 میلیون نفر درگیر بودند، تنها نظامی ها و رزمندگان نبودن، همه ملت درگیر بودن. ولی افتخاری که برای نظامی ها در این 8 سال به وجود اومد، رزمندگان پیشان سفیدن و خوشحالن، مفتخرن به اینکه همه زحمت ها را کشیدن، همه مشقت ها را گذارندن، جان دادن، شهید دادن. رزمندگان ما خیلی هاشون
بله.
از سلامتی خودشون افتادند. ولی افتخار بزرگ این است که یک وجب از خاک ایران زمین به دشمن ندادیم. بزرگترین افتخار ما اینه.
خیلی لذت بردیم از هم صحبتی با شما ناخود صمدی و خیلی خوشحال میشیم که صحبت‌های شما رو ادامه‌اش رو در فضای مجازی بشنویم. حتما ما به اشتراک بگذاریم در هشتگ ایسکای 98.
تشکر، خیلی
ممنونم از شما و با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما، خداحافظ. گفتگو کردیم با ناخدا هوشنگ صمدی از فرماندهان تفنگداران دریایی در خرمشهر.
هزار آسمان ابری در چشمانم بیدار می شوند هنگامی که از دریچه خاطرهایم بر چشمندازهای تماشایت نگاه می کنم. آه ای شهر خفته در خاکستر، آه ای خرمشهر.
من آینه دار راز بود، در نگاهش شعله پرواز بود، مثل زیبایی صدایی تازه داشت، شهر من حال و هوایی تازه داشت، تفیه بود و سرخی سربند ها، عشق بود و شعله لبخند ها، هر کسی در سینه یک اربند داشت، روحشان با عاشقان پیوند داشت. عشق یعنی از شهادت دم زدن، از جنون و استقامت دم زدن، در عزای نخهای سوخته، آتشی در سینه ها افروخته، جان فشانی بود و شور همدلی، بر لب یاران سرود یا علی، در دل عشاق شور بس بود، عاشقی آن روزهای پس مسجد جامع پر از آواز بود، چشم ها همسایه پرواز بود، چشمه ها رفتن تا دریا شوند، چون شقایق ها جهان آرا شوند، شد رها از همت بهنام ها، میهن ما از تمام دام ها، دست هم این خاک را آزاد کرد، خاطر ما عاشقان را شاد کرد، زندگی در کام دشمن زهر شد، بازمون این شهر خرم شهر شد، زندگی در کام دشمن زهر شد، بازمون این شهر خرم شهر شد، بازمون این شهر خرم شهر شد. عشق یعنی از شهادت دم زدن، از جنون و استقامت دم زدن، در عزای نخهای سوخته آتشی در سینه ها افروخته، جان فشانی بود و شور همدلی، بر لب یاران سرود یا علی، در دل عشاق شور وست بود، عاشقی آن روزهای پست بود.
سرمون بلنده که ایرانی هستیم، سرمون بلنده که این خاک خونه ماست، این خاک وطن ماست، و سرمون از همه بلندتره که یک نقشی داریم در این که این کشور پیشرفت بکنه، رو به جلو بره. انشالله که همینطور هست.
انشالله. در مسیر امروز از شما پرسیدیم چه شغلی دارین، در حرفه‌ای که مشغولین چطور میتونیم برای حفظ و ارتقای جایگاه وطنمون نقش ایفا کنیم.
با عرض سلام و خسته نباشید و همچنین تبریک به مناسبت آزادسازی خرمشهر، خاک کشورم، و تبریک به اون مردانی که نداشتن یک وجب از خاک کشورم به دست غریبه بیفته و مورد تجاوز قرار بگیره. من ایرانیم، عرق کشورم دارم و اول برام کشورم مهمه و افتخار میکنم ایرانی هستم. و اینکه من شغلم کفش فروشیه و در ارتقاء این صنعتم کاری نکردم، چون تک فروشی دارم. اون کسانی که به نظر من باید ارتقاء بدن سطح کیفی کارها رو، مسئولان هستن که با مدیریت هایی که میتونن اتخاذ کنن باعث گسترش هرچه بیشتر صنعت کشورمون بشن. ما ها تک فروشیم، کار خاصی نمیتونیم کنیم، حالا تولید کننده هم همینطور باشد. اون سیاست هایی که باعث میشه ارتقا پیدا کنه صنعت کشورمون مسئولان هستن. متشکرم. قمبری هستم.
بله، قطعا همینطوری که شما میگید، مسئولان و دولت مردان ما نقش بسزایی دارن در پیشرفت کشورمون، اما اونها انشالله که کار خودشون رو درست انجام میدن، ما هم باید کار خودمون رو درست انجام بدیم. ما هم باید به این فکر کنیم که چجوری کشورمون رو رو به جلو، حتی شده یک قدم در طول زندگیمون، پیش ببریم.
همچنان هم به شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. 30367 سامانه پیام کوتاه ماست. پیام هاتون رو بفرستیم به این سامانه و به تلفن خانه ما 22652525.
حسن رضایی سیستم تولید کننده صنایع دستی. چی؟
حسن رضایی سیستم فکر
نه نه تولید کننده صنایع دستی زیورالات سنتی از روسیه خالدین استان قزوین، ولی متاسفانه در سال جهش تولید هیچ حمایت از ما نمیشه. تازه شروع شده سال، بعدم که درگیر کرونا هستیم. یه ذره صبر کن، ان شاء الله اتفاق خوبی میفته.
بله، آقا مهدی هستم. دورچه تولید میکنم.
بله
بله،
و سعی میکنم محصولات بیشتری هم تولید کنم تا به کشورم کمک کنم. بعضی از این محصولاتی که تولید میشه واقعا نیاز به یک جمله معترضه داره که بدونیم چیه.
دورچه چی هست؟
اصلا درست خوندیم؟
نمیدونم.
حالا بگذاریم پس. در بدترین شرایط ویروس بنده نخوابیدم، خونه پیش خانوادم. اگه بار نمی‌بردم.
نخوابیدم پیش خانوادم، یعنی تو خونه نبودم. اگه بار نمیبردم بله.
چقدر پیامک خوندن سخته. خب اگه بار نمیبردم اصلا خودتون بخونید.
نوشتن که در بدترین شرایط که حالا ویروس کرونا بود تو کشور، من مفهومش رو بزنم بگم، خونه نبودم پیش خانواده‌ام، اگر بار نمیبردم یک خونه و خلاصه همه تشکیلاتش از بین میرفت.
بله. اینجوری بود. متشکرم آقای پناهلو که راننده تریلی هستید شما. با تولید با کیفیت و عدم واردات، این فکر کنم دوباره اومده این پیغام، لباس چینی و فلان حمایت میکنیم. بنده قبلا کارمند شرکت بزرگ در تهران بودم و همکنون 45 ساله که فروشنده پوشاکم. صداقت و مردم دارم. حسین فروزانی از اردکان. این پیغامی که فرستادی رو خوندی.
هر کسی در هر شغلی باشه، اگه اون شغل رو درست و خوب و منصفانه انجام بده، جایگاه وطن ارتقا پیدا میکنه. علی از چمن سلطان لرستان.
امروز ولی روز جنوبی هاست.
بله.
روز خرم شهری هاست. روز اهوازی هاست. روز همه کسایی که تو خط مقدم جبهه حق علیه باطل بودن و البته روز همه ما ملت ایرانی.
فرامرز اکبرزاده هستم، کارگر روزمزد کارخانه سیمان، الان در محل کارم دارم خدمت میکنم.
محمود عبادی از بابل، با باجناقم ناصر تو کار زایعات هستیم. با کی؟
با باجناقشون دیگه. سلام، من خانه دارم، قالیبافم هستم. خانم عبادیان این پیامک رو فرستادن.
سعید صیادی از قیامدش، کاری از دست من برمیاد، ماشین های نیروهای مسلح رو خوب درست میکنه، دستشون درد نکنه.
عبدالعزیز آذر و آقای احمدی، دوتاشون با هم از بندرعباس راننده تریلی هستن.
برادران و خواهران گرامی من، خیلی خوبه که به قول معروف شما دارین شغلتون رو برای ما میگید، ولی لطفاً اون ایده‌ای که دارید، اون فکری که دارید برای اینکه تو شغل خودتون موجب ارتقاء کشور عزیزمون ایران بشین، برای ما بفرستید لطفاً. خب اینو برای ما حتما بفرستید. برای ما فرستادید که این روز پرشکوه یعنی سوم خرداد، سال روز آزادی شهر زیبای خرمشهر رو به تمامی سلحشوران ایران و بزرگ تبریک عرض میکنم. در ضمن در شغل و حرفه خودم با نهایت خدمتگذاری در خدمت مردم شهر و کشورم هستم. از ارومیه، اسمشون رو پیدا نکردم.
بله.
خب
یه پیامک دیگه من برای شما بخونم. که برای ما از نیشابور پیامک فرستادین هادی سلیمانی، تئاتر قبول گفتن که تئاتر واداتتون قبول بشه. عید فطرم پیشاپیش تبریک میگم به همه مردم. من مربی پرورش اندام هستم و واقعا خدمت میکنم به کسایی که ورزش دوست هستن.
با خرید کالای داخلی برای آیندگانمان و فرزندانمان شغل ایجاد کنیم. درود بر شما، خیلی نکته مهمی بود. راننده تریلی هم بودن ایشون.
بله. حسینی از گرگان برای ما نوشتن که سردخانه ها محصولات کشاورزی و دامی رو نگهداری میکنن و جهت جلوگیری از خروج ارز و سرمایه در کشور به ایران عزیزم خدمت میکنم. گفتن که هوای ما رو خواهشن داشته باشین. بله، گفتن که خیلی حساس. آقای حسینی از گرگان این رو برای ما نوشتن.
برای ما فرستادن که
حمید آقا از تبریز
گفتن که شنونده همیشگی برنامه مون هستن، دستشون درد نکنه.
خیلی ممنونیم که شنونده برنامه خودتون ایستگاه 98 هستید. محمد آقا از اصفهان برای ما نوشتن، من یک تولید کننده صنایع دستی ام، نزدیک 3 ماهه که بیکار شدم.
همه 3 ماه بیکاریم الان والله به خاطر کرونا.
قلم زنی انجام میدن.
بله. خب برای ما فرستادن که محمد حسین ابرویی هم از قلعه سفید، که در یک همچین روزی یعنی سوم خرداد، روز آزادی خرمشهر، به دنیا اومدم و خیلی هم خوشحالم. آقا تولدت مبارک.
خب تولدتون مبارک باشه. به ایستگاه آخر رسیدیم. بله.
Thank you.
در تاریخ یک ملت روزهایی هست که میتونی به ایرانی بودنت افتخار کنی.
روزهایی که مردانی وارد میدان شدن تا دشمن بعثی رو از میدونهای شهر بیرون کنن.
روزهایی که همه شغلها به کمک اومدن.
روزهایی که مهم نبود چه کاره هستی، از کدوم شهر و روستا و مدرک و سرمایه چیه.
مهم بود که هر کاری که از دست و توانت بر بیاد انجام بدی، بدون اینکه به دیگران نگاه کنی و فقط نگاهت به سمت و سوی خدا باشه.
روزهایی که مکانیک بودن، دکتر و مهندس بودن، پزشک و پرستار بودن و بنا و کارگر بودن مهم نبود. مهم این بود که همه در کنار هم بودیم.
هر کار و شغلی که داشتی هیچ کدوم مهم نبود. مهم این بود که به همه شغل‌ها نیاز شد تا یه شهر که شد حیثیت یک ملت و کشور آزاد بشه.
حماسه همیشه میشه، اگر باز هم حماسه همیشه اتفاق میفته، اگر باز هم همون حال و همون نگاه، با همون فکر و اندیشه، با همون حال و هوا اخلاص وارد میدون بشیم.
فرقی هم نداره که دشمنت بعثی باشه یا ویروس کرونا یا تحریم یا قاچاق.
هر دشمنی که به این کشور هجوم بیاره، بازم ما همون مردان و همون زنان ایرانی هستیم.
شغل ما فرصت خدمت به وطن ماست.
افتخار میکنیم که شغل ما هم خدمت شماست که افتخار ما هستید.
همیشه سلامت باشید.
خدا حافظ.
همونطوری که از فشارها و مشکلات دیگری عبور کردیم، از این مشکل عبور خواهیم کرد.
ما قطع خورم شهر را مدیون شما برادران هستیم.
دیروز جمعی در خط مقدم جبهه دفاع از خاک و جمعی در پشت جبهه ها در حال خدمت رسانی به رزمندگان،
و امروز هم جمعی در خط مقدم بهداشت و درمان و عده‌ای در خدمت رسانی به بیماران و نیازمندان در جنگ جهانی کرونا.
بنده به اتفاق تعدادی از جوانان شهر که اکثرا دانشجو و طلبه بودند، طی یک اقدام جهادی شروع به راه اندازی کارگاه تولید ماسک در حوزه علمی شهر.
دور هم جمع شدیم که بتونیم یک گوشه از کارو بگیریم، این رزمایش همدلی واقعا شریک باشیم.
ما نیاز داریم یک مدیریت جهادی.
پدرم زمان جنگ در جبهه ها بودن و مادرم هم مثل زمان جنگ بودن. ماهایی که بچه بودیم، با این حال که خیلی هم به مادرمون احتیاج داشتیم و به پدرمون احتیاج داشتیم، مدام در قسمت های خرمشهر و اهواز و کردستان و سوسنگر.
دیروز در جبهه دفاع مقدس و امروز در جبهه سلامت، همیشه همراه و همدل در دفاع از ایران اسلامی.
به کمک دانشگاه علوم پزشکی مایه ضد عفونی کننده دست تولید عمده و منطقه حاشیه شهر در به صورت رایگان
که مدارس و دانشگاه ها تعطیل شدن و کرونا همه رو خونه نشین کرده، من و تعدادی از دوستانم تلاش کردیم که به صورت مجازی به دانش آموزان مناطق محروم و سیل زده تدریس کنیم.
جهاد همچنان ادامه دارد
و دفاع همچنان باقی است.
همین دفاع برای حریم انسانیت بوده. این جهاده، بهترین جهاده.
بهترین جهاده. بهترین جهاده. با عقل‌های عاشق و عشق‌های عاقل کرونا را از میان برخواهیم داشت.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.
هشتگ رزمایش همدلی.
ترانه یک کتابخونی تو کشور ما فقط 12.5 دقیقه در روزه؟
میدونید توسعه کشور فقط در گروی افزایش آگاهی و مطالعه ماست؟ میدونید با رونق کتابخانی تو کشور میشه به اقتصاد، فرهنگ و همه ی امور حیاتی جامعه کمک کرد؟ آخرین باری که کتابی رو تموم کردید کی بود؟ و آخرین کتابی که خوندید چه کتابی؟ با هم بودن تو خونه ها تو این روزا یه فرصت بی‌نظیر برای کتابخانی ایجاد کرده. میشه کتاب‌های خونه رو مطالعه کرد. میشه اینترنتی سفارش کتاب داد. میشه از کتاب‌های صوتی یا دیجیتال استفاده کرد. حتی میشه بخشی از روز تو خونه تالار مطالعه کتاب راه انداخت. میشه اعضای خانواده کتابایی رو که خوندن واسه بقیه تعریف کنن. میشه اعضای فامیل به همین روزا کتاب معرفی کنن. میشه بچه‌های خونه از محتواهای کتاب‌ها نقاشی بکشن و حتی بخشی از کتاب‌ها رو به صورت نمایشی برای بقیه خانواده اجرا کنن. این فرصت ممکنه به این سادگی گیرمون نیاد. از این فرصت استفاده کنید. یه پیشنهاد واسهتون دارم. همین کارها رو تو خونه انجام بدین و برای اینکه این تجربه رو به دیگران هم منتقل کنین، از این کارها عکس، فیلم یا فایل صوتی تهیه کنین و تو فضای مجازی با هشتگ بهارخان منتشرشون کنین یا واسه ما به نشانی @رواق_رضوی بفرستین. هم کتاب میخونید و لذت میبرید و هم تو افزایش سرانه مطالعه نقش ایفا میکنین و هم تو این پویه شرکت میکنین و از 88 جایزه ویژه و 888 جایزه ارزشمند دیگه هم بهره مند میشه. چطوره؟ دوستا و رفقا رو هم تا دیر نشده به این پویش دعوت کن. پویش ملی بهارخوان.
پویش ملی بهارخوان.
رضاست که بر سر هر خانه سایه افکنده است. آقا سلام، با شما خوشی.
مردم واقعا خوب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن مهر نشستن. باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از ردی اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب، مناسب و فعال داشتیم.
رهیار جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. تا حوالی ساعت 22 با شما همراه خواهیم بود انشاءالله. حتما تو خبرها شنیدید که از چهارشنبه 7 خرداد مجلس جدید آغاز میشه و نمایندگان محترم مجلس منتخبین 11 دوره مجلس شورای اسلامی از چهارشنبه به کرسی های مجلس تکیه خواهند زد. در برنامه امشب رهیافت هم به چشمانداز اقتصادی سال 99 میپردازیم که تقریبا در ماهای ابتدایی اون هستیم و هم از نمایندگان مجلس میپرسیم که میخوان چی کار بکنن در یک سالی که از دولت باقی مونده و 3 سال پیش رو، چه راهبردی رو میخوان اتخاذ کنن برای وضعیتی که در کشور ما وجود داره. از یک سو تحریم، از یک سو مشکلات اقتصادی، از یک سو سیاست‌های پولی و مالی که بعضن گاه و بیگاه دامن میزنه به این مشکلات و مجموع اقداماتشون چه خواهد بود. شما هم اگر محبت بفهمید و با ما همراهی کنید، انتظاراتتون رو از مجلس 11 هم به سامانه پیام کوتاه 30036-37 برای ما ارسال کنید. اگه شنونده این برنامه هستید 30162 هم سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان هست، به این سامانه هم میتونید پیام بفرستید. با ما همراه باشید با برنامه امشب رهیافت. جناب آقای دکتر الیاس نادران، منتخب مردم در مجلس 11 هم روی خط ارتباطی ما اومدن. آقای دکتر نادران خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، عید رو بهتون تبریک میگم، انتخاب شما به عنوان نماینده در مجلس 11 هم و انشالله طاعتتون هم قبول بشه.
خیلی متشکرم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، عوامل محترم برنامه رادیو اقتصاد و عزیزان شنونده ای که وقت دادن و انشالله از عرایض بنده استفاده میکنن. همچنین عید رو محضر شما و این عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدواریم که انشالله بعد از 4 سال این انتخابی انتخاب مبارکی باشه که به ما تبریک بگید. الان تبریک نداره.
خیلی متشکرم. جناب علی با فاصله یک مجلس دوباره به مجلس آمدید، یعنی 3 دوره قبلا نماینده مجلس بودید. آقای دکتر نادران شما معروفید به صراحت لهجه.
بله.
و ملاحظه کار نیستید و مفسدین رو در دولت‌های پیشین هم روانه زندان کردید، اما هم می‌خوایم ببینیم که چشم‌انداز اقتصادی سال 99 رو چطور ارزیابی می‌کنید. مجلس به عنوان ریل‌گذار و ناظر چیکار می‌خواد بکنه برای این؟ هم بفرمایید این موضوع رو، هم می‌خوایم ریز بشیم تو بعضی از مسائل.
بله در خدمتتون هستم. عرضم حضورتون که خب متأسفانه به دلیل تدابیر غلطی که در دولت اتخاذ شد و متاسفانه مجلس دهم ظرفیت کارشناسی کافی برای هدایت به راهبری دولت نداشت، کشور مواجه شد با بسیاری از چالش ها و ابرچالش هایی که یه بخشش ناظر به مشکلات ساختاری است که از قدیم اقتصاد درگیرش بود و یه بخشش هم ناشی از سیاست گذاری های غلطی که ناکارآمدی مدیریت حوزه اقتصاد باعث شد که ما عدم تعادل‌های اقتصادی رو تو بازارهای مختلف شاهد باشیم.
بله.
تو بازار پول، تو بازار ارز، تو بازار کالا، تو بازار سرمایه و بازار اشتغال که شما می‌بینید. همین اتفاقی که اخیراً تو بازار خودرو پیش اومد.
بله.
اگر با تدبیر درست و با مدیریت مجلس این کار به درستی انجام می‌گرفت، قطعاً چنین شوک‌هایی به بازار و ضررهایی به مصرف کنندگان وارد نمی‌شد.
بله. آیه دکتر نادران، دولت برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق بدهی رو در نظر گرفته، احتمالا فردا هم آقای دکتر همتی سیاست ها رو منتشر میکنن که به چه ترتیب میخوان اجرا کنن. اولین اقدام اقتصادی مجلس برای معیشت مردم چی میتونه باشه؟ چون مردم خیلی انتظار دارن از نمایندگان و گاهی با لحنهای ناراحت کننده این انتظار رو مطرح میکنن.
بله، یعنی متاسفانه شرایطی که در کشور پیش اومده که شاهد هستید که تورم‌های دو رقمی سنگین در سال‌های اخیر واقعا سبد خانوارها رو و سفره خانوارها رو کوچیک کرده، بنابراین ما مکلفیم به این که تدابیر رو در مجلس اتخاذ کنیم که با همکاری دولت و راهبری دولت بتونیم انشاءالله رحمان بخشی از این گرفتاری ها و بار سنگینی که به دوش مدیران خانواده ها هست رو کم کنیم. اصلاح نظام بانکی و شفافسازی و روانسازی محیط کسب و کار، استفاده از ظرفیت های موجودی که متاسفانه بلا استفاده مونده، برداشتن دست دولت از روی بسیاری از بنگاه‌هایی که ضرورتی به دولتی موندنشون نیست و ارجاع اون به عامه مردم، باز کردن راه برای آزادسازی محیط اقتصادی که به مردم اجازه بدیم در بسیاری از فعالیت‌هایی که دولت متأسفانه انحصار ایجاد کرده به اجازه ورود اونها